بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما الحجة المنتظر والعدل المشتهر مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف عنه الضر وجعلنا من كل سوء فداء واللعن الدائم على أعاديهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين خداوند انشاءالله دست توسل ما از دامان اهل بیت کوتاه نفرماید و چشمان گناهکار ما را به جمال آخرین بقیه از اهل بیت یوسف فاطمه حضرت حجت ابن الحسن العسکری روشن گرداند جهت سلامتی اون وجود عزیز و تعجیل در فرج نورانیش صلواتی ختم بفرمایید. آیه 61 از سوره آل عمران معروف است به آیه مباهله فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم. در این آیه شریفه دستور داده می شود به آقا رسول الله که با نصارای نجران مباهله کنند. اجمالاً قضیه مباهله آنچنان که علی ابن ابراهیم قمی علیه الرحمه نقل کرده این است که گروهی از نصارا یعنی مسیحی های شهر نجران آمدن وارد مدینه شدند. هدف اونها از آمدن به مدینه ارزیابی دین جدید و این که ببینند این پیغمبر جدید آیا برحق است یا برحق نیست و مسئله را تحقیق کنند. سه نفر سردسته داشتند و یک جماعتی هم با اونها آمدند. سردسته های اونها به نام یکی به نام احتم، یکی معروف به عاقب، یکی هم معروف به سید، آمدند برای تحقیق. وارد شهر مدینه شدند، در اطراف مسجد النبی توقف کردند و منتظرند که این کسی را که به زعم خودشون مدعی نبوت است ببینند و با او مباحثه کنند. موقع نماز اونها فرا رسید. به روش خودشون ناقصها را در آوردند و به روش خودشون نماز خوندند. بعضی از مسلمانان ناراحت شدند، به غیرتشون برخورد و رفتن عرض کردن آقا یا رسول الله، اینها در مسجد شما، در کنار مسجد شما ناقوس کلیسایی میزنند، اجازه میدهید تا ما اینها رو مثلا از بین ببریم و هلاکشون کنیم؟ رسول خدا فرمودن نه، بریم ببینیم اینها حرفشون چیه و با اونها گفتگو کنیم. گفتگو و مباحثه شروع شد. سوال کردند دعوت شما چیه؟ ادعای شما چیست؟ آقا رسول الله فرمودند ادعای من این است که اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله، شهادت میدهم خداوندی نیست جز خدای یگانه و من فرستاده او هستم و شهادت میدهم که عیسی بنده و پیغمبر اوست، نه این که فرزند او باشد. اونها همینجا رو بهانه کردند، گفتن اگر که عیسی بنده خداست فرزند خدا نیست، پس چگونه بدون پدر متولد شده و به دنیا آمده؟ وحی نازل شد، آقا رسول الله جواب دادن ان مثل عیسی کمثل آدم خلقه من تراب، مثال عیسی مثل حضرت آدم است که خداوند حضرت آدم را از خاک آفرید بدون اینکه مسبوق به پدر باشد. اونها محکوم شدند. مباحثه ادامه پیدا کرد. ادله ای را که رسول الله برای اونها می آوردند اونها به لجبازی و نپذیرفتن می گذراندند. اینجاست که این آیه شریفه نازل شد فمن حاج کفیه، کسی که با تو محاجه کند، لجبازی کند، ادله را قبول نکند، با او اینجوری قرار بذار، بگو بیایید با هم مباهله کنیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ای نصارای نجران بیایید بچه های خودمون رو بیاریم، و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، فرزندانمان را، زنهای خود را، بانوان خود را و خود خود را، انفسنا، بیاوریم در میدان مباهله. فنبتهل، مباهله کنیم، یعنی بگیم خدایا هر کس از ما دو گروه بر حق باشه، اون گروهی را که دروغ میگه خدایا عذاب بر اون نازل کن، مباهله. ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الكاذبین، لعنت خدا را بر کاذبین قرار بدیم و تا خدا بین ما حکومت کند، حالا که شما از نظر مباحثه با ما به نتیجه نرسیدید با هم مباهله می کنیم. نصارای نجران گفتن شما انصاف دادید، خوب حرفیست، پس به ما مهلت بدهید، ما مشورت کنیم و در اثر مشورت بعد فردا مثل این ساعت مثلا در همین مکان مثلا بیاییم با هم جمع بشیم، خدا رو قسم بدیم مباهله کنیم، هر کس که بر باطل باشه عذاب خدا شاملش بشه. نصارای نجران از اون ور رفتن با هم مشورت کنند. مسلمانان هم از این ور شاهد این صحنه ها بودن، حالا میخوان ببینن چه قضیه اتفاق میافتد. از این طرف آقا رسول الله بعض مسلمانها خیلی دوست داشتند که برای مباهله رسول الله اونها را ببره به میدان مباهله. هر کس که با رسول خدا به میدان مباهله بره پیش جامعه مسلمان ها خیلی مقرب و عرض می شود که حالا بلا تشبیه نعوذ بالله من باب تلطیف جو، هر کس که در این ستاد حضور داشته باشه اگه اون پیروز شد و خوب مقامی داره. این ستاد انتخاباتی، اینی که داره فعالیت میکنه تو این ستاد، احتمالاً یک چلو مرغی توش بعدن خواهد بود. بعض مسلمان ها دهنشون آب افتاد که بریم ما هم در گروه رسول الله تو این مباهله شرکت کنیم، سند افتخاری تو تاریخ به اسم ما ثبت بشه که بله این آقا، این شخص تو مباهله در کنار رسول الله بودن و رسول الله هم قطعا پیروز میشه. این از این طرف بین مسلمان ها. از اون طرف بین اونها وقتی نشستن با هم مشورت کردند، با هم دیگه اینجوری تصمیم گرفتن، گفتن ما نگاه میکنیم این شخصی که ادعای نبوت دارد آیا با جمعیت مسلمان ها میاد، کل گنده ها، اهل تمتراق، اهل ظاهر، جماعت اینها رو با خودش میاره، اده و اده میاره، یا نزدیکترین افرادش رو میاره. اگر مثل فردا نزدیکترین افرادش رو آورد ما با اونها مباهله نمی کنیم. اگر با جمع و جماعت مسلمان ها اومد مباهله می کنیم، معلوم میشه اینجا خبری نیست. از این طرف رسول خدا فرمودند مسلمان ها سر جای خودتون به عبارت من بنشینید، من کسانی را برای مباهله میبرم که نزدیکان من باشند، که اگر از خدا بخواهند چیزی را دعای اونها مستجاب خواهد بود. مثل فردا موقع مقرر فرا رسید، آقا رسول الله آمدند برای مباهله. به همراه خود چه کسانی را آوردند؟ بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیر المؤمنین علیه السلام، حسن و حسین آمدن به میدان مباهله. اون نصارا دارن نگاه میکنند. او بزرگترشون به عبارتی اسقفشون گفت این چهره هایی که من میبینم اگر با اینها مباهله کنید عذابی میاد شما رو میگیره که تا روز قیامت نصرانی رو زمین نخواهد بود. با اینها مباهله نکنید. خب اینها هم آمدن گفتن یا رسول الله ما با شما مباهله نمی کنیم، جزیه میدهیم، حاضریم در تحت حکومت اسلامی مالیات خاص خودش را بدهیم، قوانین شما را بپذیریم، با شما مباهله نمی کنیم. حالا این آیه شریفه ترجمش روشن، تفسیرش رو هم شیعه و سنی همه نقل کردند که کسانی که در مباهله حضور داشتند امیر المؤمنین علیه السلام، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین علیهم السلام. حالا یه بار دیگه برگردیم این آیه شریفه را مرور کنیم. فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بیایید فرزندانمون رو دعوت کنیم به مباهله. به عنوان فرزند رسول الله چه کسی را آورد؟ حسن و حسین علیهم السلام. ولذا کسی نگوید حسن و حسین فرزندان دختر رسول الله هستند، پس فرزند حساب نمی شوند، ابن حساب نمی شوند. این آیه دلیل می شود که ابن هستند و فرزند رسول خدا هستند. اون روایاتی که می فرماید الحسن و الحسین ابنای این دو فرزند من هستند، این آیه قرآن دیگه. او سنیه گفته بود که شما زیاد از آیات قرآن ما میگید، قرآن شما شیعه هم نکنه مثل قرآن ما سنی هاست. دود شما مثل که آیات قرآن رو خوب بلدید، این قرآن شما مثل قرآن ماست. یه قرآن داریم تو دنیا، تو همین قرآن ابناءنا یعنی امام حسن و امام حسین، نساءنا بانوان خود را بیاوریم برای مباهله، کیه؟ بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیه. ازواج خودش را پیغمبر اکرم نبرد، حتی ام سلمه را هم نبرد. میایم سر کلمه بعدی در همین آیه، سوره آل عمران آیه 61، انفسنا و انفسکم، خودمان را نفس خود را بیاوریم در میدان مباهله. ما به ازای این آیه، ما به ازای این کلمه، کیه؟ امیر المؤمنین علیه صلوات الله است. ما به ازای نفس رسول الله امیر المؤمنین است. شیعه و سنی قبول دارد این آیه قرآن است. ائمه تأکید فرمودن عقایدتون رو با آیات قرآن محکم کنید. رسول الله و امیر المؤمنین نفس واحده هستند به نص این آیه شریفه، هیچ شک و خدشه و خللی هم نیست. هر کس غیر از این اعتقادی دارد برود با قرآن قهر کند. این آیه قرآن. علی علیه السلام نفس رسول الله است. خب این رو از قرآن گرفتیم. روایات هم که بسیار، یا علی انک منی و انا منک، علی منی انا من علی، بارها و بارها رسول الله فرمودند. دیگه حسین منی و انا من حسین، دیگه فاطمت منی و انا منها، دیگه حدیث کسارم که خوندین، انهم منی و انا منهم، اونها از من هستند من هم از اونها هستم، نفس واحده هستیم. به صراحت آیه قرآن و روایات. حالا میخواهیم امشب یک روایتی را بخوانیم در معنای این نفس واحده. معناش چیه؟ علی منی و انا من علی. این چه معنایی میدهد؟ این که نفس واحده هستند چه معنایی میدهد؟ یک روایتی را میخواییم بخونیم امشب که از اون روایات است که فرمود حدیثنا صعب مستصعب، روایت ما، حدیث ما، معرفت ما بسیار سخت است و مخصوصا هم سخت است. ما مخصوصا سختی قرار دادیم در احادیث خاصمون تا دست هر نااهلی به او نرسد. فرمود اگر حدیث ما برای شما وارد شد، اگر قلبتون او را پذیرفت بپذیرید، اگر قلبتون نپذیرفت تو عقلتون نرفت، نبادا انکار کنید حدیث ما را. نبادا یک حدیث از اهل بیت بیاید بگوییم این به عقل ما جور نمی آید. فرمود امرشو به ما واگذار کن، بگید من این حدیث رو نفهمیدم. نگویید این حدیث با عقل جور در نمیاد، من این رو قبول نمی کنم. حدیث رو انکار نکنید. الرد علیها کالرد علینا، کسی رد کنه حدیث ما رو که نه خود ما رو حدیث کرد، رد کرده. حالا ما میخواییم امشب یکی از این حدیث سختا رو بخونیم. چرا؟ به خاطر اینکه ببینیم معنای انفسنا و انفسکم چیه. قرآن میگوید رسول خدا و امیر المؤمنین نفس واحده هستند. خب این معنا یه مقدار مبهم است، درک عمق معنا را نمی کنیم. یه مقداری روایت برای ما تشریح کنه. صحیفة الابرار، مرحوم محمد تقی و شیخ محمد تقی نیر تبریزی معروف به حجت الاسلام، در جلد 2 صفحه 133 این حدیث رو نقل کرده. جابر ابن عبدالله انصاری میگوید جماعتی را در خدمت آقا رسول الله بودیم، یک جمعی گرداگرد رسول خدا بودیم. اینجور هم که معلوم میشود جماعتی بودند که قابلیت شنیدن این حدیث را داشتند. اذ دخل علی ابن ابی طالب فقربه النبی. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وارد شد، آقا رسول الله او را به نزد خود فرا خوندند. امیر المؤمنین آمد جلو، فتعانقا، امیر المؤمنین با رسول الله معانقه کردند، همدیگر را در آغوش گرفتند. خب حتی انهما سارا شخصا واحدا فتفقدنا امیر المؤمنین فلم نجد له عینا ولا اثر. وقتی که همدیگر را در آغوش گرفتند این دو تن، این دو نور، دیدیم امیر المؤمنین با آقا رسول الله به شکل شخص واحد در آمدن. فتفقدنا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین رو دیگه گم کردیم. چطور شد؟ همدیگر به آغوش کشیدند. امیر المؤمنین در وجود رسول الله که انهو ذوب شد. فتفقدنا امیر المؤمنین فلم نجد له عینا ولا اثرا. نه جسم امیر المؤمنین را می دیدیم، نه اثری از او می دیدیم. فزدنا تعجبا، تعجب کردیم. و قلنا یا رسول الله من الذی جرى لابن عمک و ما نراک الا وحدک. یا رسول الله چه اتفاقی برای امیر المؤمنین افتاد؟ پسر عمود کجا رفت؟ چه شد؟ او کجاست؟ چه اتفاقی برای او افتاد؟ ما الان فقط شما را میبینیم. تا چند لحظه پیش امیر المؤمنین اینجا بود، الان فقط شما را میبینیم. قال فتبسم النبی، آقا رسول الله تبسم کردن، لبخندی زدن. و قال یا قوم اما سمعتم منی انی انا و علی من نور واحد. بارها از من نشنیده بودید که من و علی از نور واحد هستیم؟ شنیدید ولی معنا را ندانستید. انفسنا و انفسکم را خوندید، معنا را ندانستید. آیا نشنیدید من به شما بارها گفتم که من و علی از نور واحد هستیم؟ ولما تعانقنا، رسول الله می فرماید هنگامی که من و علی با هم معانقه کردیم، هم دیگر را در آغوش گرفتیم، اشتاق هو الى المنزل الاول، امیر المؤمنین مشتاق به اون منزل و جایگاه اول من نورنا، به اون نور مشتاق شد. فامتزج نوره به نوری حتی بقینا شخصا واحدا، نور امیر المؤمنین با نور من ممزوج شد و اکنون به شکل یک نفر در مقابل شما هستی. کما ترون. قال فلما سمعنا ما قال النبی. جابر ابن عبدالله میگه از شنیدن این حرف ترس تو دلهامون افتاد. تحمل این مطلب برای کسانی که جسم رسول الله را میبینند، او را مثل بشر عادی میبینند، جسم امیر المؤمنین را میبینند، او را بشر عادی میبینند، اهل بیت را بشر عادی حساب می کنند، می گویند او هم بشری است، در اثر عبادات به کمالهای می رسد. عجب، اگه بشر است چرا سایه ندارد؟ ممیزات امام را خوندیم. اگه بشر است چرا بوی او بوی عطر است همیشه؟ اگه بشر است چرا هرگاه در کنار کسی بایسته از او بلندتر خواهد بود؟ اگه بشر است چطور پشت سر را می بیند؟ فرمود رعبت، عرض کرد رعبت قلوبنا و اصفرت وجوهنا. جابر ابن عبدالله انصاری میگوید حالا اینا اصحاب خواستن، تازه ترسیدیم، دلامون به رعشه افتاد، رنگمون زرد شد. چطور شد امیر المؤمنین کجا رفت؟ وقد طالت غیبت امیر المؤمنین، این قضیه طول کشید، مدتهایی را امیر المؤمنین، لحظاتی را در درون در وجود آقا رسول الله زوب شده. فقالوا یا رسول الله به حق من ارسلک بالحق الا ما اخبرتنا کیف سار علی. قسم دادن یا رسول الله به حق اون خدایی که تو رو فرستاده، به حق فرستاده، به ما خبر بده علی چه شد، فاحضره الینا، برش گردون، حتی یزول شک کنه. ما دلمون دیگه از شک داره عرض می شود که به دلهوره افتادیم. فقال، دو مرتبه تأکید کرد، علی منی و انا من علی، علی منی و انا من علی. حالا بازگشت رو نگاه کنید، میگه فرعینا قد جلله العرق، بدن آقا عرق زیبایی رو فرا گرفت. فظهر من جبهته مصباح من نور، از پیشانی رسول الله نوری متساعد شد که ما گمان کردیم انه عمت المشارق والمغارب، این نور مشرق و مغرب زمین را متلعلع کرد. و ما از شدت این نور به ترس افتادیم و گمان کردیم الان است که این نور متساعد از چهره زیبای رسول الله الان است که مردمان زمین را بسوزاند. فلما را النبی حالنا، آقا رسول الله وقتی که وضع حال ما را دید، صدای را فرمودن و قال، شروع کردن صدا کردن و خطاب کردن به امیر المؤمنین. میخوایم ببینیم این برگشت امیر المؤمنین به چه کیفیتیه. آقا رسول الله کلماتی رو به علی خطاب میکنن در اینجا، حدیثنا صعب مستصعب، اگر پذیرفتی خوشا به حالت، اگر نپذیرفتی به خودشون رد کن، بگو اینها خودشون بهتر میدونن معنای روایت را. کلماتی را رسول الله به امیر المؤمنین خطاب کردند. میخوام این خطابات رو الان بگم. این جمع قطعا گنجایش شنیدن این مطالب را دارند. حالا رسول الله میخواست صدا بزن امیر المؤمنین را. صدا زد رسول الله، این قیوم الاملاک، کجاست زمامدار تمام املاک و تمام ملک ها، یا تمام ملائک، زمامدار قیوم، کسی که قائم به یک کاری می شود میگن قائم به فلان کار است. قیوم یعنی کجاست؟ اگر املاک را به معنای عوالم بگیریم، قیوم را به عنوان همه کاره عالم بگیریم، رسول الله داره امیر المؤمنین را صدا می زند و می فرماید کجاست همه کاره عالم؟ این مدبر الافلاک، کجاست اون کسی که تدبیر آسمان‌های هفتگانه و فلک‌ها و تمام عوالم به دست اوست، تدبیر به دست اوست، مدبر تمام امور عوالم است. این صفتی است که داره امیر المؤمنین را صدا می‌زند. این مبدع الکائنات، کجاست اون کسی که تمام کائنات را ابداع کرد؟ کائنات یعنی آنچه که موجود است، آنچه که صفت هستی دارد. کائنون یعنی هست، کائنات یعنی تمام هستی. عین مبدع، مبدع یعنی چی؟ یعنی خالق. کجاست اون کسی که تمام عالم را خلق کرده است؟ به اذن خداش رو خودتون میدانید. اینه حقیقت الموجودات، کجاست حقیقت موجودات؟ در این عالم هستی اگر حقیقتی هست، او امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. او سرمنشأ وجود است، او سررشته اشیاء و حقایق و وجودات به دست اوست. این عالم الغیب و المکاشفات، کجاست اون کسی که علم دارد به آنچه که پنهان است و آنچه که ظاهر است؟ این صراط المستقیم، صراط مستقیم الهی کجاست؟
اون صراط بر حق الهی کجاست که هر کس در او صراط باشد در صراط مستقیم الهی است. اینا من بغضه عذاب علیم، کجاست اون کسی که بغض او عذاب علیم است. کافی است برای عذاب کسی که او مبغض علی باشد و همین بدترین عذاب است. اینا اسد الله، کجاست شیر بیشه شجاعت الهی؟ اینا الذی دمه دمی و لحمه لحمی و روحه روحی. ای کسایی که حدیث کسی را میخونید، کجاست اون کسی که خون او خون من است، گوشت او گوشت من است، روح او روح من است؟ حالا می فهمیم وقتی که فرمود فاطمه روحی التی بین جنبی معناش چیه. این الامام الهمام، کجاست اون امامی که پادشاه بزرگ مرتبه است؟ این خطابات رو رسول الله صدا کرد امیر المؤمنین را. جابر ابن عبدالله میگوید در این لحظه دیدیم فاذا بصوت علی، صدای زیبای علی را شنیدیم، لبیک لبیک یا سید البشر. جواب رسول الله را میدهد لبیک لبیک یا سید البشر. میگه وقتی که دیدیم صدای امیر المؤمنین آمد، جعلنا ننظر الیه من عینه یظهر، نگاه کردیم ببینیم امیر المؤمنین از کجای رسول الله ظاهر میشود، کیفیت این ظهور چگونه است، چگونه امیر المؤمنین دوباره جدا میشود جسمن و ظاهر میشود از رسول خدا. و میگوید دیدیم و اذا به قد ظهر من جنب النبی الایمن و هو قول لبیک لبیک، دیدیم از جانب سمت راست رسول الله امیر المؤمنین آروم آروم جدا شد و صدا می زند لبیک لبیک، علی منی و انا من علی، حسین منی و انا من حسین، فاطمه منی و انا منها. فقال جابر میگوید لما غاب علی فی النبی و ظهر منه، وقتی این صحنه ها را مشاهده کردیم، این وحدت را مشاهده کردیم، این ظهور را مشاهده کردیم، سوال کردیم سألته کیف دخوله و خروجه من که یا رسول الله، یا رسول الله بیشتر توضیح بدید چگونه اتفاقی افتاد، چه قضیه انجام شد؟ فرمود قال فقال یا جابر ان غیبت علی کانت امرا یعلمه الله. این صحنه که دیدی چیزی است که خدا حقیقت او را میداند، امری است که خدا علم کامل او را دارد. و هو انه لما التصق صدره بصدره، جابر برای تو توضیح بدهم، اون زمانی که سینه علی به سینه من چسبید، همدیگر رو به آغوش گرفتیم، سینه علی به سینه من برخورد کرد، امتزج لحمه به لحم، گوشت او با گوشت من ممزوج شد، و دمه به دمی، خون او با خون من ممزوج شد، و نوره به نوری، نور او با نور من ممزوج شد، کما کنا فی موطننا الاول، همچنانی که اون زمانی که در اون موطن اصلی که نوری بودیم از نور خدا، اونجا با هم یک نور بودیم، قبل هذه الهیاکل البشریه، اون زمانی که قبل از این که به این هیکل‌های بشری در بیاییم در اون عالم بودیم، حتی سرنا هناک کدالک شخصا واحدا، اونجا ما یک شخص بودیم به اذن الله. چگونه قیاس بشود رسول خدا؟ یه گوشه‌ای، یه جنبه‌ای از جنبه‌های وجودی ائمه معصومین است که در روی زمین آمدن برای من و توی انسان خاکی حجت خدا قرار گرفتن. آیا همین جنبه بشری تمام جنبه‌های اون امام معصوم است؟ آیا 14 معصوم منحصر در همین هیکل بشری هستند؟ همین هیکل ناسوتی همین تمام وجود اونهاست. حیف نیست من و توی شیعه این مقدار در نظر بگیریم. چگونه است که امیرالمؤمنین در یک شب وقتی که منافقین تصمیم میگیرن برای این که این منقبت امیرالمؤمنین را زیر سوال ببرند؟ معروف شده بود در زمان رسول الله که امیرالمؤمنین هر کس دعوتش بکنه اجابت میکند، فقیر باشد غنی باشد. این منقبت، این فضیلت امیرالمؤمنین را میخواستند زیر سوال ببرند. 40 منافق، انسان تعجب میکنه چقدر منافق وجود داره در زمان رسول الله. اغلب با منافقین بوده. خدمت یکی از رفقاتون عرض کردم گمان نکنید مظلومیت از زمان علی شروع شد. مظلومیت از رسول الله شروع می شود. اغلب اطرافیان رسول الله جزء منافقین بودند. آن کسانی که سررشته کارها را به دست گرفته بودند جزء منافقین بودند. 40 نفر با هم همدست شدند، ما فردا علی را دعوت می کنیم، امشب علی را دعوت می کنیم، دعوت یکی از ما را اجابت می کند، فردا 39 نفر میان تو مدینه اعلام می کنند ما علی را دعوت کردیم، به خانه ما نیامد. هر 40 نفر امیر المؤمنین را دعوت کردند، فردا صبح رفتن پیش هم، اولی گفت خب شما برید شروع کنید تبلیغات، چون که علی علیه السلام پیش من بود، شما برید بگید ما علی را دعوت کردیم نیامد. او یکی گفت علی امیر المؤمنین پیش من بود، او دیگری گفت پیش من بود، او سومی تا اون 40 نفر گفتن امیر المؤمنین پیش ما بوده. آیا این بشر عادیه؟ چگونه است که امام جواد علیه السلام در یک مجلس 30,000 مسئله را در یک مجلس جواب می دهد؟ آیا این یک بشر عادی است؟ آیا این هیاکل ناسوتی می تواند امام را به محدودیت زمانی و محدودیت مکانی دچار کند؟ یه شخصی می گوید این سؤال بود برام که چگونه می شود امام علیه السلام در اون سن طفولیت هم که بوده 30,000 مسئله را یک جا جواب بده در یک مجلس؟ در عالم رؤیا به حضور حضرت حجت مشرف شدم، سؤال را عرض کردم، حضرت فرمودن نگاه کن. یک وقت دیدم دور تا دور هر چی می بینم صاحب العصر را میبینم. یعنی ما را به محدود به مکان نکنید، ما را به محدود به زمان نکنید. عرض آخرم این جمله روایت اشاره به این باشد که مسئله بهتر حل بشود، که فرمود وقتی که خداوند کریم میخواست که به بندگان خود خودنمایی کند، از آنجایی که بشر توان درک خداوند را ندارند، خداوند اهل بیت را خلق کرد تا اینکه آنها واسطه معرفی خدا بشوند، و از آنجایی که علو مقام و رفعت شأن اهل بیت اونقدر بالا بود که مردم نمی توانستند اونها را ببینند و درک کنند، خداوند اون هیکل لا اون وجود لاهوتی را برای مدتی در این هیکل ناسوتی، در این جسم بشری، یک جنبه ای از این جسم بشری به اون امام داد تا مردم او را ببینند و او احکام الهی، معارف و علوم را به این انسانها تعلیم بدهد. اگر میبینیم یک جنبه از جنبه بشری، یک لباسی از لباس بشری پوشیدن اهل بیت، به خاطر این حکمت است که مردم درک و فهم و توانایی دسترسی به اون وجودات لاهوتی و الهی را ندارند، ناچارن به این شکل خداوند اونها را در بین ما بشر قرار داده است. اما عرضم تمام، این امیر المؤمنین با این عظمت، این امیر المؤمنینی که نفس رسول الله هست، این امیر المؤمنینی که مبدع کائنات است، این امیر المؤمنینی که قیوم املاک است، زمامدار تمام موجودات است، این امیر المؤمنین در یک جا اظهار تعب کرد، اظهار خستگی کرد، اظهار بی صبری کرد. شیخ مفید می فرماید فلما نفذ یده من تراب القبر، اون وقتی که امیر المؤمنین دست خود را از غبار تراب قبر تکان داد، حاج به الحزن، حزن بر اون حضرت مستولی شد، فارسل دموعه على خدای، اشک به پهنای صورت بر صورت امیر المؤمنین جاری شد، فحول وجهه الى قبر رسول الله، صورت را برگردند به سمت قبر رسول الله. یک جملاتی را دارد که انسان متحیر میماند، چه عشق و علاقه‌ای بین علی و فاطمه هست که این مرد بزرگ را، این بهانه خلقت را، این واسطه خلقت را این چنین محزون کرده. صدا زد قل یا رسول الله عن صفیتک صبری، یا رسول الله به خاطر دخترت صبر علی کم زده، کم آورده است علی در مقابل مصیبت فاطمه. بعد صدا زد یا رسول الله فلقد استرجعت الودیع و اخذت الرهینه، یا رسول الله دست زهرا را در دست من گذاشتی و فرمودی این ودیعه من و ودیعه خداست در دست تو، اما الان فقد استرجعت الودیع، امانت را برگرداندم، و اخذت الرهینه، این رهینه را گرفت از من، وقت لست زهرا، کار زهرا به پایان رسید. یا رسول الله این علی را ببین، میگویند چرا شیعه محزون است، میگن چرا شیعه دائم الحزن است. امام صادق فرمود رحم الله شیعتنا، به خدا این حدیث شامل شما هاست، به خدا قسم این حدیث شامل شما هاست. امام صادق فرمود خداوند رحمت کنه شیعیان ما را، فلقد شارکونا بطول الحزن والمصاب، به خدا قسم شما همون کسانی هستید که امام صادق فرمود با ما مشارکت کردید در حزن دائمی، در این که دائما محزون هستی. امیر المؤمنین صدا میزنه یا رسول الله اما حزنی فسرمد، غم من از این بعد سرمدیست دائمیست، و اما لیلی فمسحد، از این به بعد شبها را تا به صبح بیدار هستم، شب دیگه خواب به چشم علی نمی آید. لا یبرح الحزن من قلبی او یختار الله لی دارک، این حزن از دل علی نمی رود مگر آن روزی که خداوند مرا به نزد تو بیاورد. یعنی آی شیعه ها، امیر المؤمنین 30 سال سال غمناک بود برای زهرا، همچنانی که امام سجاد 30 سال گریه کرد برای امام حسین تا لحظه وفاتش. فرمود تا اون زمانی که من به نزد تو ملحق بشوم، تا اون زمان حزن من دائمی خواهد بود. اما این جمله رو فرمود و ستنبئ کبنتک به تضافر امتی، که دختر تو به تو خبر خواهد داد که امت تو با هم دست به یکی کردند بر این که حق مرا و حق او را بگیرند. و علا هضمها حقها فاستخبرها الحال. یا رسول الله تو از زهرا بپرس، شاید زهرا روش نشه بگه، تو از زهرا بپرس یا رسول الله. فاستخبرها الحال فکم من غلیل معتلج فی صدرها. چه غمها و غصه ها که در دل زهرا عقده شده است. من غلیل معتلج یعنی قابل برداشت نیست. فی صدرها لم تجد الا بتهی سبیلا. اما یک جمله هم در آخر دارد. فبعین الله تدفن ابنت کسر آیا در مقابل دیدگان خدا زهرا را باید شبانه دفن کنم و تهدم حقها یا قهرا و تمنع ارضها جهرا؟ یعنی یا رسول الله ارث زهرا رو در روز غصب کرده، اما من باید بدن زهرا را شبان دم کنه. بیتو زمزمه کنم و خدمت عزیز خودم بدم، تو هم با من زمزمه کن. وای من و وای من و وای من، آخ میخ در سینه زهرای من. جان در وسط کوچه تو را می زدند، کاش به جای تو مرا می زدند. وای من و وای من و وای من، آخ آخ میخه در و سینه زهرای من. فاطمه جان فاطمه جان، گوشه چشم تو چرا شد کبود؟ گوشه چشم تو چرا شد کبود؟ فاطمه جان فاطمه جان، دست علی بسته بود. وای منو وای منو